بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی ادائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته به این نتیجه رسیدیم که وجود ایمان حقیقی در انسان شخص را مؤمن بنده می کند، یعنی مقام بندگی را می آورد. چرا؟ چون برای رسیدن به ایمان که همون حالت تسلیم است، لازم است انسان معرفت پیدا کند. این معرفت را تبدیل به باور و اعتقاد بکند و به این اعتقاد یقین پیدا کند. آنگاه به این اعتقاد یقینی یک حالت قلبی پیدا می شود به نام تسلیم، انقیاد، که در قلب انسان است. آنگاه لازمه این انقیاد و تسلیم عمل است. عمل یعنی بندگی. بنابراین مؤمن حقیقی لازم است که بندگی خدا را بنماید، اسیر خدا بشود، محدود به خدا بشود. وجود نازنین حضرت رسول گرامی به معاذ بن جبل فرمودن: یا معاذ، ان المؤمن لدى الحق اسیر. مؤمن اسیر حق است، پایبند حق است، محدود به حق است. ایمان انسان را، زندگی انسان را جهت می‌دهد، یک، و نسبت به اون جهت پایبند می‌کند، دو، اون جهتی را که می‌آورد حتی یتبین لهم انه الحق، به سمت حق بودن است، و انسان را نسبت به این حق که وجود نامتناهی است پایبند می کند، اسیر می کند. محدودیت می آید، یعنی فقط در جهت حق حرکت می کند، اما توسعه وجودی می آورد، چون در جهت موجود نامتناهی در حرکت می کند. پایبندی مؤمن نسبت به حق تا اینجاست، سرسپردگی او به حق تا اینجاست که نه سود می شناسد و نه زیان می شناسد. امام صادق علیه السلام فرمودن: ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق و ان ذرک علی الباطل و ان نفعک. حقیقت ایمان این است که تو حق را گرچه به ضررت باشد بر باطل ترجیح بدهی، گرچه باطل به نفعت باشه. یعنی در یک مسیری که بخوای زندگی کنی، سود و زیان رو محاسبه بکنی، نه حق رو. وقتی حق رو محاسبه میکنی، اون موقع دیگه سود و زیان نیست. ممکنه مردم دنیا بگن تو عجب آدم ساده ای هستی، ممکنه مردم دنیا بگن تو عجب آدم دست پا چلفتی هستی، بی دست و پا هستی، به درد کار نمیخوری، اما تو در موازنه رسیدن به حق هستی، نه در موازنه رسیدن به سود و زیان. رسیدن به حق عقلانیست، سود و زیان اگر در مخالفت با حق باشد شیطنت، نکراست، اما چیزی که امیرالمومنین برای معاویه فرمودن. خب، تا اینجا من در رابطه با چیستی ایمان صحبت کردم که ایمان از کجا شروع می شود، به کجا ختم می شود، لازمش بندگی خدا کردن است ولا غیر، و این که این مرتبه از در واقع موقعیت برای انسان شرافت می آورد، برای انسان جایگاه عالی می آورد، چون محبوب ترین عنصر برای خدا ایمان است و لذا مؤمن رو بر هر چیزی ترجیح می دهد که تا جلسه گذشته روایات شو خوندم. پس مقام و منزلت انسانی و شرافت انسانی در این است که مؤمن باشد. فرایند ایمان رو هم گفتم، چیستی ایمان رو هم بیان کردم. الان میخوام راه رسیدن به این ایمان رو بیان کنم. مراد ما هم از ایمان، ایمان به خداست، چون یتبین لهم انه الحق، پابند این حق بودن. راه رسیدن ایمان به خدا چیه؟ ما هم راجع به این صحبت بکنیم. این عبارتی که در برخی از کتب نوشته میشود که اطرق الالله به عدد انفس، این یه جمله است که ممکن است بعضی از بزرگان بیان کرده باشند ولی روایت نیست و 100% هم غلطه، به خاطر اینکه راه رسیدن به خدا یک چیز بیشتر نیست. اما این که انسان‌ها از خدا درک متفاوت دارن، بله بر اساس استعداد خودشون دریافت از خدا دارن، دریافت‌ها متفاوته ولی راه رسیدن واحده، صراط مستقیمه. ما که جمع نداریم که مثلا راه‌های مستقیم، صراط یکیست، راه رسیدن یکیست، ولی دریافت انسان ها متفاوته. یکی دریافت امیر المؤمنین رو دارد، یکی دریافت سلمان فارسی رو دارد، یکی دریافت مثلا دریافت عالمان ربانی رو دارد، یکی هم دریافت انسان های عادی رو داره. متفاوت دریافت، اما راه یکیست. خب راه رسیدن چیه؟ من به 2 تا حدیث توجه میدم شما عزیزان رو و امشب انشاءالله ثابت میکنیم که چرا راه باید فقط این باشه. راه رسیدن به خدا، راه رسیدن به ایمان به خدا، راه رسیدن به توحید خدا، فقط و فقط و فقط اصل امامت است ولا غیر. یعنی کسانی که بخوان به سر منزل توحید برسن باید از طریق امام معصوم برسن و به تعبیر اون آقا که تعبیر زیبایی هم هست که امیدوارم که بحث من تقطیع نشه، توحید بدون امامت توهم توحید است. باید واسطه ای قرار بگیرد تا ما موحد بشیم. ما امشب هم این روایات رو بخونیم هم میگیم چرا امام باید باشه انشاءالله. حدیث اول از ساحت مقدس امام باقر علیه السلام، بنا عبدالله، امام باقر میفرمایند به وسیله ما خدا بندگی شد و بنا عرف الله، به واسطه ما خدا شناخته شد و بنا وحد الله تبارک و تعالی، به وسیله ما توحید خداوند تحقق پیدا کرد. مسئله اعتقاد مردم و رابطه مردم با خدا بیشترین اختلافات درش وجود دارد. یه عده‌ای میگن اصلا در رأس نظام خلقت خدایی نیست، حالا یا اون انفجار اول است یا طبیعت است، هر چی که میگن. در مقابل اینها کسانی هستن که میگن خدا هست. همینها که میگن در رأس نظام خلقت خداست، گاهی میگن 3 تاست، گاهی میگن 2 تاست، گاهی میگن 1 است. همین ها که میگن یکیست، گاهی میگوین به این که جسمانیست، طرفداران سقیفه خدای واحد رو میپرستن، ولی خدای واحدی که جسمانیت دارد، دست و پا دارد، شبهای جمعه از آسمان هفتم سوار بر استر شده با آسمان اول میاد، با نسبت به بندگانش پیام ارسال میکنه. و طایفه طرفداران قدیر میگن این خدا مجرد است، سبحان الله ما یصفون، منزه است از اون چی که وصف میکنن این آدم ها. همین ها که میگن سبحان الله ما یصفون، یک دریافت فقها دارن، یک دریافت عرفا دارن. این اختلافات در اصل خدا هست. وقت شما برات خیلی عجیب غریبه که مثلا چرا شب اول ماه شوال رو یا آقا امشب دیده یا آقا فردا دیده. این که جز فروعات برادر من و خواهرم من که چیز عادیه، که شما در مسائل حج ببین چقدر اختلاف وجود داره، شما در سایر مسائل تکالیفی هم میبینی چقدر اختلاف وجود داره. برخی از آیان میگن یک سبحان الله کفایت میکنه در نماز، برخی از آقایان میگن حتما با سه تا باشه. من آقای بهجت میگفتن یکی کفایت میکنه، برخی از آقایان میگن نه سه تا باید باشه. این اختلافات لازمه در واقع فقاهته، این چیزی نیست که شما بخواید به سخریه بگیرید. از این بالاتر در اصل خود خدا اختلاف وجود داره، اما تنها کسی که میتواند این اختلاف رو برطرف کنه مقام شامخ امام معصوم علیه السلام است. فقط او میتونه این کارو بکنه. وجود ناظرین امام باقر علیه السلام میفرماید و محمدون حجاب الله تبارک و تعالی، تأیید میکند که آقا بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، واسطه وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت است. حجاب یعنی واسطه بین خلق و خدا، نه به معنای محجوب بودن. وجود ناظرین ختمی مرتبت است که واسطه بین خلق است. اگر او نباشد نازی کند لیلی فرو ریزند جمله قالبها. و وساطت پیغمبر است بین خلق و خدا که مقام امامت رو میاره. و واسطه امامت است که توحید خدا تحقق پیدا میکنه و خطب توحیدی امیرالمومنین. این یک. روایت دوم مستند به این آیه است، سوره مبارکه بقره آیه 182. قرآن کریم دستور میدهد وقت البیوت من ابوابها، به خانه ها از درهایش وارد شوید. در دوران جاهلیت بحثی داشتن که اونایی که میرفتن برای حج جاهلی وقتی محرم میشدن دیگه در خونه وارد نمیشدن، یک در مخفی سوراخی در پشت خانه درست میکردن و از اونجا رفت آمد میکردن. حالا آیا آمده ناظر به این آقا اگه شما محرم شدید بر اساس جاهلیت تردد در خانه نکنید، میخواید وارد خونه بشید از راهش وارد بشید. این معنای ظاهریه. وقت البیوت من ابوابها، به خانه ها از درهایش وارد شوید. نبی داره به مؤمنین دستور داده اگه شما محرم شدید در دوم برای خونتون درست کنه، هم در رسمی برید. حالا چرا جاهلیتی کارو میکردن؟ جاهلیت خب در واقع تدین بدون خداست دیگه، خود خواسته خواستن یه دینی رو درست کنن. دینی که توش پیغمبر نباشه میشه زندگی جاهلی، دیدی که توش پیغمبر باشه میشه زندگی نبوی. زندگی جاهلی یعنی خدا و پیغمبر نیستن، ولی یه مناسکی وجود داره که ممکنه چه عرض کنم، از اصل از دست شرایع قبلی گرفتن اما برش چیزهایی رو بار کردن، پیرایه هایی برش درست کردن. قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 189 بیان می کند وقت الویود من عوابها، از در خانه ها وارد شوید. بر این اساس وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام این روایت بیان می کند. اوصیا و جانشینان وجود ناظرین ختمی مرتبت رسالت پناهی هم ابواب الله عز و جل التي يعطى منها، همون راه های رسیدن به خدا هستن که برای توجه به خدا قرار داده شده است، التی یعطا منها، که برای توجه به خدا قرار داده شده، یعنی فقط همین راه رو باید بری. ولولا هم، اگر این اوصیا نبودن، ما عرف الله عز و جل، هرگز خداوند علی علا شناخته نمی شد. به هم و به هم احتج الله تبارک و تعالی علا خلقه، و خدای متعال به وسیله ایشان حجت را بر خلایق تمام کرده است. وقتی ملک الموت سوال میکنه من ربک، میگه الله، میگه الله کیه، کجا آوردی، از صغیر آوردی یا از قدیر؟ اتمام حجت. به همین دلیل است که لقب ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین حجت الله است. اینها دلیل و برهان الهی هستن. خداوند علی علا می فرماید توحید من همون است که اینا میگن. خب پس به حسب روایت راه رسیدن امامت، این یه حرف عقلی هم هست. دلیل عقلی رو هم وجود نازنین حضرت امام باقر بیان میکنن به ابو حمزه سمالی، و ابو حمزه بیان میشون اینه که یا ابا حمزه، یخرج احدکم فراسخه فیطلب لنفسه دلیلا. ابو حمزه، هر وقت یکی از شما بخواد به یک مسافرت چند فرسخی بره، فیطلب لنفسه دلیلا، یه راهنما برای خودش درست بکنه. شما اسمشو بذارید لیدر تور مثلا، یک کسی باشه که به شما معرفی کنه. در مثلا فرض کنید کاروان های حج، مثلا فرض کنید مدیر کاروان. خب اینا برای که بدونید شما وقتی چه ساعتی سوار بشید، کی سوار بشید، از کدام ترمینال سوار بشید، کدوم پرواز هست، وقتی رفتید کجا مثلا تحویلتون میگیرن، مدینه وارد میشید، جده وارد میشید، مکه وارد میشید. خب اینا یه مدیر کاروان میخواد برای یه سفر چند فرسخی. بعد حضرت میفرماد و انت به طرق السما اجهل منک، به طرق الارض، در حالی که تو به راه ملکوت جاهلتر هستی تا به راه های زمین. یعنی امام علیه السلام داره میفرماید آقا شأن انسان فقط ملک نیست، شأن انسان ملکوت هم هست. اصلا شماها راه ملکوت رو نمیدونید. شما عالی ترین دانشمندانتون در متواضع ترین در واقع مواضعشون میگن سواد ما نسبت به دنیا و نسبت به این کره خاکی مثل مثلا رطوبتی است که این سوزن در دریا بگیرد در مقابل در واقع آبی که در دریا وجود داره. یه سوزن رو بزنید توی آب چقدر رطوبت میگیره، چقدر آب به خودش جذب میکنه. میگه روشن شدن قواعد فیزیکی عالم ملک اینقدر برای ما. البته اونایی که سواد کمتر دارن یا اصلا ندارن سرصداشون زیاده. یه ضرب المثل هم میزنن، میگن دو تا چیز صداش خیلی زیاده، یکی پول خورده که تو جیبت 10 تا تک تومنی هم که باشه خیلی صدا میکنه، یکی هم علم کم، اینی که دوتا کتاب میخونه خیلی بالا پایین میکنه. ولی اونی که عالمه گوش میکنه بیشتر، جایی که احساس بکنه حرف میزند. این خصوصیت علمه. اونایی که در عالی ترین رتبه هستن اعترافشون اینه. وقت امام باقر علیه السلام به ابو حمزه بگه ابو حمزه، انسان که فقط شأنش عالم ملک نیست. آخه من تعجب میکنم که چرا انسانها برای انسانها قوانین مینویسن، حقوق تعیین میکنن. مگه شما نیازهای انسان رو میشناسید؟ هارون الرشید اومد پیش بهلول، به بهلول گفت دیگه به خدا چیزی نگو، هر چی میخوای به من بگو، من همه رو میدم. بهلول گفتش که مگه تو میدونی من چی میخوام؟ گفت نه. گفت مگه میدونی من کی میخوام؟ گفت نه. گفت مگه میدونی من چقدر میخوام؟ گفت نه. گفت بس برو کنار بذار باد بیاد. تو نیازهای مادی یک انسان رو نمیتونی بشناسی. چجوری زوایای وجودی انسان رو میخوای بشناسی؟ یک، حقوق براش بنویسی. دو، رضا امام فهمت یک جنبه انسان ملکوته و تو اصلا عالم ملکوت رو نمیشناسی. لذا امر میکنن فطلب لنفسک دلیلا، پس برای رسیدن به عالم ملکوت یه راهنما برای خودت بیار که اونجا بشناسه، که اونجا رو بشناسه. خب کی اونجا رو میشناسه؟ وجود نازلین حضرت امیر در نهج شریف. پیغمبر به من فرمود، پیغمبر به من فرمود که انک تسمع ما اسمع. علی جان آنچه را که من به وحی میشنوم تو هم میشنوی. و ترا ما ارا، آنچه را من به وحی میبینم تو هم میبینی. چرا؟ چون واسطه منم دیگه. محمدون حجاب الله یعنی واسطه منم. به واسطه اتصال به من تو هم میبینی، به واسطه اتصال به من تو هم میشنوی. خب وقتی پیغمبر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها یک همچین راهنمایی رو برای ما مشخص میکنن، خدا پیغمبرش رو توصیف میکنه که بابا این پیغمبر ما از روی هوا هوس حرف نمیزنه، این پیغمبر ما خیش و قم زیاد داره. اما وقتی میگه علی، به خاطر اینکه علی شایستگی این مقام رو داره. این هرچی میگه وحیه، نه اینکه اونچه که فقط در قرآن میاد وحیه. کلام عادیشم وحیه، کلام عادیشم ما یندقان الهواست، از روی هوا و هوس نیست. وحیان یو آلی، توجه بفرمایید. لذا وقتی یه همچی راهنمایی رو برای ما میذاره، به حکم عقل، به حکم عقل تقدم افضل بر مفضول و بر فاضل لازمه. شما میگید طرفداران سقیفه 50 تا مثلا فرض کنید با 1000 من سیریشم، با 1000 قدم کوتاه اومدن، میگید 50 تا فضیلت دارن. ما که قائل نیستیم، ما که قائل نیستیم که 50 تا فضیلت شما میگید دارن. خیلی خوب دارن که دارن، ولی علی ابن ابی طالب که 50 تا نداره که. 26 جلد کتاب فقط از کتابای شما در فضائل علی هست. آخه بی انصاف. اگه ملاک تقدم افراد داشتن فضیلت است، علی رو با چی مقایسه میکنی؟ فرزند نفر دوم گفت بابا، ازش سوال کردن که اصحاب پیغمبر رو نام ببر. باباشو گفت، رفیقای باباشو گفت، چند نفر دیگر رو گفت. یه نفر بلند شد گفتش که پس چرا اسم علی رو نمیبری؟ گفت آخه تو من پرسیدی که از اصحاب پیغمبر سوال کنم. علی که اصحاب پیغمبر نی، علی از اهل بیت ولا یغاص بهی احد. اینو که دشمنش هم گفته که کسیست که با علی ابن ابی طالب در خلافت ظاهری امیرالمومنین بیعت نکرد، این آدم کسیست که با حجاج بیعت کرد. خب اگر میگید اونا دارن که ما که قائل نیستیم. حالا دارن چند تا؟ 50 100. خب علی که با 26 جلد کتاب فقط مرحوم قاضی نورالله شوشتری 26 جلد کتاب احقاق الحق نوشته است و فضائل اهل بیت از کتابا خودتون درآورده. خب اینا رو چرا باید مقدم نکنیم و اونا مقدم باشن؟ یعنی سقیفه یا مقدم باشن یا هر کسی دیگه ای. ما الان مشکل و فقط اینا نیستن. ما میگی پیغمبر ما ینطق عن الهوا گفته علی اونچرا که من میبینم میبینه، اونچرا که من میشنوم میشنوه. خب این افضله، واسه این باید جلو قرار بگیره. حالا من اینو اثباتش میکنم، یعنی دلیل عقلی براش میارم به واسطه استمداد از آیات. چرا امام جلو باشه؟ حالا خودم هم مثلا شاید بتونم به چیزایی بفهمم. چرا امام باید جلو باشه؟ حالا در سوره مبارکه یاسین آیه 82 خداوند علی اعلا میفرماید آقا ما جهان هستی رو که خواستیم خلق بکنیم، هر چیزی رو که خواستیم لباس وجود بر تنش بپوشانیم و قوانین هستی رو ساری و جاری بکنیم، این تحت اراده ما قرار گرفته. اراده ما چجوریه؟ انما امره اذا اراد شیئا، این است و جز این نیست. شأن او این است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند، اذا اراد شیئا، به وجود آوردن چیزی را اراده کند، ان یقول له، به او می فرماید کن باش، فیکون، پس بیدرنگ او تحقق پیدا خواهد کرد. همه چیز اینجوریه یا بعضی از امور اینجوری است؟ فسبحان الذی، پاک و منزه است اون کسی که به یدهی، به دست اوست ملکوت و کل شی، مالکیت و فرمان روایی هر چیزی. بنابراین در این نظام هستی اگر چیزی بخواد تحقق پیدا بکنه تحت اراده خداست. یک، آیا همه چیز تحت اراده خداست؟ به یدهی ملکوت و کل شی، به دست اوست مالکیت و فرمان روایی هر چیزی. یکی از مسائلی که مربوط به نظام هستیست انسانه. انسان خلق شد برای هدایت. هدایت رو خدایا تو چجوری به سرانجام میرسانی؟ سوره مبارکه لیل آیه 12 میفرماید ان علینا للهدا، بی تردید هدایت کردن بر عهده ماست. پس هر کسی بلند نشه بگه ما این کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم، خدا میگه من این کارو میکنم. به یدهی ملکوت و کل شی. خب خدایا تو که این کارو میکنی چجوری این کارو میکنی؟ در سوره مبارکه یونس آیه 35 اینا رو جمع میکنه، هممونو سوال میکنه، به پیغمبرش و به اینا بگو قول هل من شرکائکم، بگو از معبودان شما من یهدی الالحق، کسی هست که به سوی حق بتونه هدایت کنه؟ اینایی که شما معبود قرار دادید، اینایی که شما نسبت به اونها بله قربان میگید، اینا میتونن شما رو به سوی حق، حتی یتبین لهم انه الحق، میتونن به سوی اون شما رو هدایت بکنن؟ بعد بیانیه دوم، اول عجزشون رو به رخشون میکشه. خب میگه آقا اگه تو میتونی به حق هدایت کنی، اصلا بگو این حق کی هست؟ این حق چجوری هست؟ دست تو که بدن که میدی، میگی به عدد انفس که اینه، هر کی خودش خواست، این که نیست که. خدا میگه بلافاصله بیانیه دوم بهشون بگو پیغمبر من قول الله یهدی للحق، الله هست که هدایت به حق میکند. بعد سوال کن ازشون افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی، به اینا بگو بابا اون کسی که میخواد شما را به سوی حق، اون که میخواد شما را به سوی حق هدایت بکند، اونی که هدایت شده از شایسته تر از تبعیت بشه، یا اون که لایهدی، یا اون که هدایت نشده. اونایی که مقام و منزلتی پیش من دارن شایسته تبعیت هستن، یا اونایی که هیچی ندارن و از من هیچی نمیدانن. این یه سوال عقلیه. شما اگر میرید در مدرسه میخواید یه مدرسه بچه تو ثبت نام کنین، خب میگی آقا معلم مدرسه بچه، کلاس بچه من یه انسانی باشه که از نظر تحصیلات و تربیت به یک رتبه رسیده باشه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که یا آدم عادی رو در اونجا قرار میدن، از نظر ارزشی همه یکی هستن، ولی معلم رو میذارن اونجا، یا مثلا فرض کنید خادم مدرسه رو میذارن. خب معلم درسش رو خونده، خب اونو میذارن. حالا خدا میگه شما میخواید کسی رو به سوی من دعوت بکنید باید خودش راه رو پیدا کرده باشد، راه رو براش نشون داده باشن، یا هر کسی دیگری. اما لا یهدی الا ان یهدا، نه، اون کسی که هدایت شده است شایسته تر تبعیته، نه هر کسی، اون که شایسته. خب حالا پس ببینید، خداوند علی اعلی میفرماید که همه چیز تحت اراده منه. یک، خداوند علی اعلی میفرماید به این که یکی از شؤون نظام خلقت هدایته. دو، که به عهده منه. خداوند علی اعلی میفرماید که این هدایتگری باید برای کسانی باشه که خودشون هدایت شدن. خب سوال ما اینه، کیا هدایت شدن؟ در سوره مبارکه نساء آیه 59 ببینید چی میگه. اطیع الله، الله را اطاعت کنید، و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا و رسول و اولی الامر یعنی از پیشوایان خود اطاعت کنید. اطاعت از پیشوایان رو به صورت مطلق آورده، اطاعت از اولی الامر رو مقید به یک شرایط خاص نکرده، مقید به یک زمان خاص نکرده، مقید به یک مسئله خاص نکرده. مثلا نگفته از اولی الامر در امور اجتماعی تبعیت بکنید فقط، نگفته از اولی الامر فقط مردان تبعیت بکنن، نگفته که از اولی الامر فقط مثلا تو 100 سال اول اسلام مثلا تبعیت بکنید، به طور مطلق. نفرموده فقط عربا تبعیت بکنید، نفرموده فقط روس تبعیت بکنید، به طور مطلق فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تبعیت بکنید از اولی الامر پیشوایان خودتان. خب یک، به طور مطلق، یعنی در همه زمین ها، در همه زمان ها، در همه مکان ها، نسبت به همه انسان ها الی یوم القیامت. چرا؟ چون دین مبین اسلام تا روز قیامت معتبره. خب یک. حرف دوم ما، خدا به طور مطلق فرموده تبعیت از اولی الامر. در سوره مبارکه نحل آیه 90 فرموده خدا به چه چیزی امر کنه؟ ان الله یامر بالعدل والاحسان، به راستی که خداوند به عدالت و احسان امر کنه. این یک. در سوره مبارکه اعراف 28 ان الله لا یامر بالفحشا، خدا به زشتی امر نمی کنه. خب ما میخوایم بگیم چرا باید امام جلو باشه؟ اول این آیه رو خوندم، برادر خدا میفرماید از اولی الامر در همه زمینها، در همه زمانها، همه انسانها، همه مکانها تا روز قیامت اطاعت کنید. یک، خدا می فرماید که من امر به عدل می کنم، خدا می فرماید که من امر به زشتی نمی کنم. خب اینا رو که کنار هم می ذاریم، این به دست میاد که اگر به طور مطلق فرموده از اولی الامر اطاعت بکنید، یعنی اولی الامر آمران به عدلند، اولی الامر به زشتی کسی را راهنمایی نمی کنند، یعنی که اینها هدایت شده هستند که من اینقدر بهشون اعتماد دارم. و مسلم این اولی الامر ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که نفر اولش وجود نازنین حضرت امیر المؤمنین و نفر آخرش وجود نازنین حضرت امام است علیه السلام است. اینا هستند که خدا ما را به طور مطلق دستور داده ازشون اطاعت بکنیم، و فرموده خدا به بدی کسی رو امر نمی کنه، یعنی اینا معصومن، یعنی اینا هدایت شدن. خیلی بحث مهمیه. خب حالا اگر همه چیز تحت اراده خداست که هست، به یدهی ملکوت کل شی، یکی از اون مباحث مسئله هدایت بشره. حالا امیر المومنین بیگه آقا خوشگلم بیان میکنه ها، خوشگلم بیان میکنه. حضرت امیر المومنین میفرماید ان الله تبارک و تعالی، خداوند عالی رتبه، لو شاء، اگر میخواست، لعرف العباد نفسه، خودش خودش و مردم میشناسون، چون همه چیز تحت اراده اوست. اگه میخواست این کارو میکرد. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطا من، اگه میخواست خودش خودشو مستقیما و بیواسطه به مردم میشناسون، اما اینجوری اراده کرد. ولی ما را درها، راه و طریق خود و آن جهت و سویی که باید از آن داخل شوند قرار داده است. یعنی ما باب الله هستیم، هر کی میخواد وارد بشه به محدوده لایتناهی حضرت حق باید طریق ما بیاد، بدون ما نمیتونه، چون خدا اراده کرده. چرا ما؟ چون شما موجوداتی هستید که هدایت شده اید. چرا هدایت شده اید؟ چون به طور مطلق گفته اطاعتتون واجبه. اینا رو تکرار میکنم چون بحث امشب یه قدری دقیق‌تره، اگه حالا دو سه بار گوش بدی بیشتر برات جا میفته. بعد میفرماید به این که فمن عدل عن ولایت، هر کسی که از سرپرستی ما عدول کرد، او فضل علینا غیرنا، یا دیگران رو بر ما برتری داد، فانهم عن الصراط لناکبون، اینا از صراط مستقیم میلغزن، نمیتونن رد شن. فلا سواء من اعتصم الناس به، با ما مساوی نیستن کسانی که مردم یعنی طرفداران سقیفه بهشون اعتماد کرده، اینا با ما مساوی نیستن. ولا سواء حیث ذهب الناس الى عیون کدره یفرق و بعضها فی بعضن، چرا مساوی نیستن؟ چون مردم رفتن سر چشمه هایی که گلالوده، بعضی از بعض دیگه منشعب شدن. و ذهب من ذهب الینا، و اونایی که به سوی ما آمده ان کجا اومدن؟ الى عیون صافیه، به چشمه های زلال، تجری به امر ربها، که جریانش به امر خداست. لا نفاد لها، نه آبش تمام میشه و لن قطاعه، نه خشک میشه. لذا من تنها کسی هستم که من یعنی امیر المومنین تنها کسی هستم که میتونم بگم سلونی قبلا تفقدونی، هر کی اومده جوابش گرفته رفته. پس فقط باید اینا جلو باشن، چون اینا هدایت شدن. آیاتشو خوندم، به حکم عقل دعوتت کردم به این آیات توجه بکنیم. این حرفا رو هم بذار کنار رفیق من، اینا عربم ما عجمی، این حرفا، این حرفا چیه؟ مگه دین عرب و عجم داره؟ مگه قرار من نفس خودم رو پیاده کنم و ارضا کنم؟ من قرار حرف خدا رو گوش بدم؟ خدا میگه بهترین خلایق پیغمبر ماست. حالا اگه تو دلت گرفته از این که چرا عربا ایران رو محاصره کردند و گرفتن، این زمان نفر دوم به علی ما ربطی نداره. پیغمبر 23 سال حکومت کرد، نبوت داشت، 1 سانتی متر مربع کشورگشایی نداشت. 4 سال خورده ای وجود نازنین امیرالمؤمنین خلافت کردند، به تأسی از پیغمبر 1 سانتی متر مربع کشورگشایی نداشتن. شما چرا بحث شکست خورده کشورگشایی نفر دوم رو مطرح میکنید؟ نسبت به او حقد و کینه دارید؟ نسبت به او داشته باشید؟ چه کار به علی داره که وصی بر حق حضرت رسول گرامی است؟ حرف رو بر اساس تعصب نزنید، حرف رو بر اساس علم بزنید، بر اساس عقل بزنید، بر اساس وحی بزنید. چیزی مثل دلیل باشه. نه، ما خودمون داریم. چی داریم خودمون؟ اگر جناب این شخصیت عالی مقام پیغمبر باشد، خب چه چیزی از آثار ایشان باقی مانده است؟ یک جمله ای که همه مشهور میگن، کردار نیک، پندار نیک، رفتار نیک. اما خب سوال من اینه که چه چیزی نیک است؟ این جزئیات در آثار ایشان وجود ندارد. اگر هم نوشتن، مردمان نوشتن، وحی نیست. ما حرف اون این آقا و الا جناب زرتوش هم پیغمبر بودن. ما به ایشان احترام میذاریم، جزء اعتقادات ماست، اما نه به خاطری که ایرانی است، به خاطری که پیغمبره. ما به موسی علیه السلام هم باور داریم، نه به خاطری که ایرانی است، او که از بنی اسرائیله. چون اعتقاد مسلمان و تسلیم این است که باید به 124 هزار فرستاده الهی اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه. منتها اینا همه تا یه جایی راه رو آوردن، بقیه رو تا قیامت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت و اوصیاء بزرگوارش ها در یه مقطعی عده اراذل رجاله جمع شدن و مسیر اسلام رو عوض کردن، که خدا از سر تقصیراتشون نگذره. ما با اسلام مشکل، شما مردمی که راجع به عرب و عجم صحبت میکنید، با اسلام نباید مشکل داشته باشید. اون کشورگشا علی ابن ابی طالب نبوده. یک، در اون لشکر علی ابن ابی طالب هم وجود نداشته. دو، نه خودش بوده نه فرزندانش، نه خودش بوده نه فرزندانش. مظلوم علی، مظلوم علی چوبه یه عده دیگر داره میخوره. خب پس اینا باید باشن. اگه نباشن چه اتفاقی میفته؟ امام باقر به جناب محمد ابن مسلم بیان میکنه، به جناب محمد مسلم میفرماید به این که کلا من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله. هر کس خدای عز و جل را با انجام عبادتی که خود را در آن به زحمت میافکند بندگی کند، یعنی شب تا صبح عبادت و نماز و شب و هر کاری که داره انجام بده و روز هم روزه بگیرد و این حرفا، ولا امام له من الله، اما پیشوای اولی العزم از ناحیه خدا نداشته باشد، فسعیه غیر مقبول، تلاش این آدم رو قبول نمی کنن، و هو ضال، این انسان گمراه است، متحیر و سرگردان است، والله شانع لاعماله، خدا هم با عملایی که انجام داده دشمنه. میگه آقا مسیر رو من تعیین کردم، پیغمبر و آل پیغمبر، دلیلش هم داره، میگه چرا این انتخاب کردم، تو هم میگی من هر کاری هم بکنی قبول نمی کنه. شانع لاعماله. بعد فرمود من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر عادل اصبح ضالا، کسی که صبح بکند و امامت امام منصوب از ناحیه خدا که شناخته شده است و عادل است رو نپذیرد گم گشته، و ان مات على هذه الحاله، و اگر بر این حالت بمیرد، مات میتت کفر و نفاق، مرگش مرگ کفر است، مرگش مرگ نفاقه. یعنی آقا اگر امامت حضرت مهدی را نپذیری، هر چقدرم که بکوبی آب در هاون داری میکوبی که هیچ تأثیری ندارد. حالا معنی این تیپ از روایات معلوم شه که چرا امامت از همه چی مهمتر است. حضرت امام باقر زراره ازش نقل میکنه، ان زراره عن ابی جعفر قال بنی الاسلام علی خمسة اشیاء، علی الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایه. جناب زراره از حضرت باقر نقل میکنه که حضرتش فرمودن اسلام 5 تا ستون داره، 5 تا ستون اصلی داره. همین مسجدو که نگاه بکنید که یه دیوارهایی داره به نام که اصطلاح بنایش بگن دیوار حمال، یعنی بار ساختمون رو اونه. بعد یه ستونهایی داره، این ستونها ظاهره. میفرماید به این که ستونهای ظاهره دید پنجتاست، یکیش نمازه، یکیش زکاته. این زکات همیشه مقفول مانده، همش میگن نماز. اگر نماز رو پذیرفتن دیگه همه چی حله. خب شرط پذیرش نماز میدونی چیه؟ نمیدونی چیه؟ شرط پذیرش نماز این است که من لا زکات له لا صلات له. کسی که خمس و زکاتش رو نمیده اصلا نمازش رو نمیپذیرن. راجع به وجوب مبانی مالی حرف زیاده، مطمئن نمیزنن. میگن به این که مثلا فرض کنید نماز اول وقت، نماز اول وقت قرار بود نماز اول وقت کسی رو به جای برسونه، عمر سعد با لشکرش نماز اول وقت خونده. بدون در اون کشورهای دیگه نماز اول وقت بخونن. رفیقم خیلی کارهای دیگه باید کرد تا نماز اول وقت رو جلو ببره. حج و روزه و ولایت، یعنی سرپرستی ائمه سلام الله علیهم اجمعین. زراره میگه از حضرت سوال کردم و ایو شیء من ذلک افضل، از این پنج تا ستون کدومش مهمتره؟ قال الولایت و افضل، ولایت افضله. فرمودن به این که لانها مفتاح و هن، به خاطر این که ولایت کلید اوناست. یعنی اگر تو بخوای روزه بگیری، اگه بخوای نماز بخونی، اینو باید از مجرای امام معصوم علیه السلام باشه. روایت بالا رو برات خوندم، اگر از مجرای امام معصوم نباشه خودتو به زحمت انداختی. یه قال الواقر، یه قال الصادق باید داشته باشه، یه قال موسی بن جعفر باید داشته باشه، یعنی منتهی بشه به کتاب الله و عترتی. اگه منتهی نشه خودتو به زحمت انداختی. خب پس من تا اینجا راه رسیدن رو هم عرض کردم، هم به دعوت یک نگاه عقلانی و هم با دعوت شما به آیات و روایات. درست شو؟ خب معرفت، ایمان به خدا یعنی تسلیم به خدا. گام اولش معرفت، گام دومش باور پیدا کردنه، گام سومش باور یقینی پیدا کردنه. اون موقع شما تسلیم میشی. وقتی تسلیم شدی باید عمل بکنی. عمل بر اساس چی؟ به کی باید تسلیم بشم؟ پیغمبر فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعون، یعنی باید از طریق مجرای من عمل بکنی، اون چی که من میگم عمل بکنی. اگه بناس تسلیم بشی باید تسلیم اون کسی بشی که من میگم. لذا وجود نازنین حضرت صادق می‌فرماید اگه شما بخواید معرفت پیدا کنید، اگه بخواید جزء صالحین بشید باید معرفت داشته باشید. حضرت صادق می‌فرماید انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو، تا شما معرفت نداشته باشید جزء صالحین نیستید. مقام صالحین همان است که جناب یوسف به خداوند علی اعلی عرض میکنه. یوسف در بین انبیاء بنی اسرائیل جزء رتبه یک هاست، از باباش مهمتره، چون پدرش با اینکه پیغمبر است یک، با اینکه پدرش هست دو، در مقابل او سجده تعظیم و احترام داره. برایش یوسف آدم مهمیه، ولی همین یوسف با تمام محب بولنش میگه الحقنی به صالحین، من به صالحین ملحق کن. حضرت امام صادق میفهمه لا تکونون صالحین حتی تعرفون، تو معرفت نداشته باشید جزء صالحین نیستید. ولا تعرفون حتی تصدقو، و تا باور نداشته باشید، اعتراف نکنید، تصدیق نکنید، معرفت پیدا نمی کنید. کی تصدیق میکنید؟ ولا تصدقون حتی تسلمو، و تا تسلیم نباشید تصدیق هم نمی کنی. ما با امام زمان اگر بخوایم تصدیقش بکنیم بگیم آقا حکم آنچه تو فرمایی رأی آنچه، با تسلیمش باشیم. و الا ما با امام زمان علیه السلام میونم و این است که آقا تو فقط باید مشکلاتو ما رو حل کنی، در حالی که امام بیفرماد آقا من باید تسلیم تو باشم، ما فقط از شما حاجت میخوان. قرائت ما، برداشت ما از اصل امامت غلطه. در جلسات برای که مستمع رو جذب کنن میگن آقا هر چی هست بگو، هر چی دلشون میخواد میگن. آقا ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین باید تسلیمشون بود، نه این که فقط ازشون حاجت بخواهیم. اونا خودشون تسلیم نظام خلقتن. یکی از اغلاطی که در جامعه اتفاق افتاد، بعضی از این آیان که احساس میکنم شور و هیجان باعث این حرف شد، گفتن بیاید آقا در مجالس ابا عبدالله کرونا نمیاد. خب برای چی کرونا نیاد؟ کرونا یکی از جزئیات قانون و نظام تکوینه، یعنی مثل آتش افروختن میبونه. مثل این میبونه که تو بگی آقا جلسه امام حسین آتش نمیگیره، مگر اون جلسه کزا که بسیار جلسه معظمی بود آتش نگیره؟ کی آخه این حرف رو میزنه برادر؟ دین رو باید سخنگوش بگه، اونایی که در حوزه ها درس خوندن باید راجبش حرف بزنن. آقا امام مجتبی علیه السلام مسموم شدن، یعنی سم در وجود نازنینش اثر کرد، به واسطه یه مسمومیت در آخری بار به شهادت رسیدن. این فرصت برای حضرت رضا کمتر بود، در یک نصف روز بود. هنر ائمه ما این است که با همه قدرتی که دارن در نظام تکوین تسلیم خدا. و الا اگر امیرالمومنین اراده کرده بود، اگر پیغمبر ما اراده کرده بود که نطفه اون نفر در عالم منعقد نمیشد که بخواد دخترش رو سیلی بزنه، ولی خب این کارو نمیکنن، نه از معجزه سوء استفاده میکنن و نه از علم غیب سوء استفاده میکنن. نه آقا اینجوری نیست، به حضرت عباس، به پیغمبر خاتم اینجوری نیست. ائمه ما در نظام تکوین در مقابل قواعد و سنن الهی تسلیمن. به همین دلیل است که توانستن این عزیزان رو به شهادت برسانن، و الا خب اراده میکردن به شهادت نرسن. خب این کار نمی کنن، یعنی میخوان سوء استفاده کنن. امام باقر علیه السلام فرمود، امام صالح علیه السلام فرمودن ما علم غیب داریم، ولی وقتی چیزی از اجزای خون ما گم میشه دنبالش میگردیم، نه اینکه بشینیم بگیم نه پشت دیواره. وقتی تو میگی آقای فلانی پشت دیوار رو میدید، چه کرامتیه؟ امام صادق میفهمه من از این کرامت استفاده نمی کنم. امام صادق علیه السلام پا زدن روی زمین، ذخایر زمین پیدا شد، فرمودن اینا همه مال ماست، ولی ما به جد متأسی میکنیم و کار میکنیم، بیل میزنیم، باغبونی میکنیم. ما یعنی از قدرتی که خدا در اختیارمون داده، از علمی که خدا در اختیارمون داده، برای خودمون بهره نمیبریم. آره اگه تناب بگردنمون بندازید دنبال اسب بکشید، ما کشیده میشیم. منطقه خدا به تو عقل داده که با ولی خدا این کار رو نکنی. بنابراین برادر من، ما فقط باید تسلیم باشیم، نه اینکه یه حرفایی بزنیم که بعد دشمن به ما بخنده بگی اینا چی دارن میگن، بعد یه عده بخوان دفاع کنن بگن نه آقا عقلانیت رو بخوان. عقلانیت چیه؟ من عقل دارم چون دین دارم، من عقل دارم چون مرید علی هستم. نه ای که مرید علی بودن یه چیز و عقل داشتن یه چیز دیگری است. حرف بعضی گزنده است، دفاعهای بعضی از نوع اون جانوره که میخواست رفیقش رو نجات بده ولی سنگ زد تو سرش، من مخش رو داغون کرد. آقا من باید یه چند سباهی شما یه حرفی بزنید، آخ من باید جواب تلفونا رو بدم، یا آقای حرف چیه؟ خب نکنید عزیزم، تسلیم باید باشین، والله باید تسلیم باشین. اصلا میگن به مرتبه ایمان نرسیده کسی که تسلیم نباشه. معصوم اینو میگه، لا یکون العبد مؤمنن، و بنده مؤمن نیست، یعنی مؤمن حقیقی نیست، حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم، مگر این که خدا و رسول و ائمه سلام الله علیه اجمعین همه را بشناسد و امام زمانه امام زمانش رو بشناسه. من امروز پسر نرجس خاتون رو بشناسم و یرد و الی، همه امورم رو به او ارجاع بدم. تو اینجوری دوست داری من زن بگیرم؟ تو اینجوری دوست داری من کار بکنم؟ تو اینجوری دوست داری من حکومت بکنم؟ تو اینجوری دوست داری من استاندار باشم؟ تو اینجوری دوست داری من برم دانشگاه؟ تو اینجوری دوست داری من باید به او ارجاع بدم؟ وقتی ارجاع دادم و یسلم له، تسلیمش باشم، هرچی که اون گفت گوش بکنم. تا کجا تسلیم باشم برادر؟ تا کجا تسلیم باشم خواهر؟ امام صادق علیه السلام می فرماید لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له، اگر طایفه ای الله را بپرستند و اون هم در مقام توحید که شریکی کنارش نذارن و اقام الصلاة اقامه الصلاة بکنن و آتوا الزکات اعطای زکات در زکات پرداخت کنن و حج البیت حج خانه خدا برن و صاموا شهر رمضان روزه ماه مبارک رمضان رو بگیرن، ثم قالوا، همه این کارا رو دارن میکنن، بعد تو زبانش میاد، برای هیچ کس نگفته، توی فضای مجازی نگفته، فقط توی زبان خودش میاد، حدیث نفسه، لشیئن، در مورد یه مسئله، صنعه الله او صنعه النبی، چیزی دی که خدا اراده کرده یا چیزی دی که پیغمبر اراده کرده. الله صنع خلاف الذی صنع، کاش که خدا یه جور دیگه قرارش میداد. همین حدیث نفس میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، حج میره، خدا رو موحدانه هم در واقع داره، فقط در حدیث نفسش میگه کاش که خدا مارمزون رو مثلا تو زمستون قرار داده بود، کاش که خدا حج رو مثلا به جایی که توی فصل گرما باشه تو فصل همین رو بگه، به همین سادگی. او وجدوا ذلک فی قلوبهم، یا اینکه این حرف تو قلبش خطور کنه، کاشکی این حقوق اسلامی رو تعیین نکرده بود خدا، کاشکی کارو نکرده بود، تو ذهنش بگذره یا به زبانش بیاره نه برای کسی. امام صادق میفهمه لکانو به ذلک مشرکین، به واسطه این حدیث نفسی که کرده خودش شنیده یا تو قلبش خطور کرده، این الان مشرکه، این میشه ایمان و شرک. چرا؟ ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو تلاوت کردن، سوره مبارکه نساء 65، فلا نبه خدا و رب بکه به پروردگار تو قسم، چه خوشگل با پیغمبری صحبت میکنه، نه چنین نیست و رب بکه به پروردگار تو قسم، لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر این که تو را حکم قرار بدن در مشاجراتشون که بین خودشون هست، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، و هر چه که تو حکم کردی تو دلشون تلاطم ایجاد نشه، هر چه که تو حکم کردی تسلیم باشن. ثم قال ابو عبدالله، بعد حضرت صادق علیه السلام به راوی فرمودن فعلیکم بالتسلیم، شما با تسلیم ما باشید، ما اینجور نیست که هر کاری که شما بخواید بکنیم، ما هر کاری که خدا بخواد میکنیم. داوود رقی شرف یا محضر حضرت صادق شد، امام بهش فرمود داوود تا کجا با مایی؟ گو آقا اون اناری که جلوته اگه نصف کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام، میگم امام صادق فرموده نصفش حلال نصفش حرام. با تسلیم بود، نه به دنبال این که نه امام رضا حاجت نمیده بریم قمر بنی هاشم، یعنی چی حرف؟ به پیغمبر میگفتن آقا معجزه کن، اگه معجزتی باشه که بری بالا بیای پایین ملک با خودت بیاری آسمون رو سرمو خراب بشه. پیغمبر فرمودن به اینکه انا بشر رو مثل کن. هر جای پیغمبر معجزه نمی کرد، جایی پیغمبر معجزه می کرد که احتمال بده اینا ایمان بیارن، و اگر این کارو نکنه اتمام حجت نیست. لذا پیغمبر ما تو 23 سال عمر 86 تا معجزه داره. یا هر روز می‌خواست شفا بده مریضا رو، هر روز می‌خواد این کارو بکنه، همه می‌رفتن مسلمون شدن بودن نه اینا این خیلی دین خوبیه، توش هیچ درد و غمی وجود نداره. مریض بشی امام رضا حل می‌کنه، ورشکست بشی امام زمان حل می‌کنه. قرار نیست همچی کاری بکنن، اصلا قرار نیست همچی کاری بکنن. آقا ما خیلی شما رو دوست داریم. فرمود پس فاستعد للبلا، آماده امتحان باش. ما شما رو خیلی دوست داریم. الان اگه کسی شما بگه ما شما رو خیلی دوست داریم، یه قربون شما، شما خیلی محبت داری، دل به دل راه داره. گوه آقا ما خیلی شما رو دوست داریم. محمود استعد للبلا، برای امتحان آمده باش. بعد فرمود لباس فقر بتنت کن، ما رو دوست داری این کار رو بکن. آقا ما شما رو خیلی دوست داریم. چرا؟ چون حاجتمونو میدی، چون شفا میدی. خب شما رفتید حرم حضرت رضا علیه السلام، 100 بار که رفتید 10 بار حاجت داده، 90 بار نمیده. برای که من و تو یاد بگیریم اگر حاجت داد در جا شاکر باشیم، اگه با تأخیر داد صابر باشیم، اگر نداد تسلیم باشیم. به همین دلیلی که میگن دعا بندگیه. تو اگر داد میگی ممنونم، اگر نداد قهر میکنیم میری. پس کجا این دعا بندگیه؟ این قرائت صحیح از امامته. یه کاری بکنیم غم امام زمان کم بشه، ما داریم یه کاری بکنیم غم هم به خودمون برطرف بشه. من نمیگم دعا نکنیم، من نمیگم توسل نکنیم، من میگم درست این کارو بکنیم. من میگم اگه میخوای از امام معصوم دفاع کنی درست دفاع بکن. بابا امیرالمومنین خودشون مریض شدن، وقتی ضربت خوردن دکتر آوردن، دکتر یهودی آوردن. یعنی که آقا ضربه شمشیر در ما اثر میکنه، چون من اراده نکردم در مقابل اراده خدا بیستم. بنابراین از امام حسین دفاع نکنید. ما جلسات عزاداری رو من به صورت مجازی برقرار کردم، چون نتوانستم در واقع این تضمین رو بدم که بتوانم اون ازدحام رو در واقع بتونم مدیریت بکنم. من به صورت مجازی برقرار کردم، چون جان مردم برام مهم بود. شما هم جان مردم برات مهمه، حتما برات مهمه، چون پروتکل داری اجرا میکنی. اما این که بخوایم بیان بگیم که آقا مثلا فرض کنید اثر نده، چرا آخه اینجوری از امام زمانمون دفاع میکنید که در دلشون که نه به طور رسمی بریشه بنده و شما بخندم اینا ببین چه خل و چلایی هستن. البته عوض بخوام که یه حرف بزنم، ما اینجوری نیستیم. ما نهایت عاقلانه عقل رو در ضمیر خودمون داریم. ما مرید اماممون باید باشیم، تسلیم اماممون باشیم. تمام شد، همین خواستم. اگر نمیتوانم کسی را مسلمان کنم کافر نکنم. همین تمام شد، عرضم تمام.